و تعزیت عرض می کنیم. از اینکه همراه رادیو تبیین هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دعوتتون می کنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. شهادت مجاهد عظیم سید مقاومت، روحانی مبارز شیعه، شاگرد مکتب امام خمینی، پدر شهید هادی آقای سید حسن نصرالله را به همه شما تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. برگ دیگری از تاریخ مقاومت ورق خورد و حتما آینده مهمی رو در پیش خواهیم داشت. در برنامه جریان گفتگو می‌کنم حول محور این موضوع و آینده مقاومت با آقای دکتر صدرالحسینی. جریان رو دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به جریان. به شما هم تبریک و تسلیت عرض میکنم.
خدمت جناب آقای زادبر و همکاران شما در این برنامه سلام دارم و بندم تسلیت عرض میکنم به جناب عالی و امت اسلامی و همه مجاهدان در راه حق.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید در ابتدا ما یک روندی رو مرور بکنیم که چه شد به این نقطه رسیدیم. مهمترین مسئله اینه که چرا و در طی چه فرایندی رژیم صهیونیستی و نتانیاهو به این نتیجه رسیدن که میتونند این عملیات مهم رو انجام بدن، یعنی هیچ حراسی نداشتند از عواقب حذف دبیر کل حزب الله که اینطور وارد عرصه شدند.
با نام و یاد خداوند متعال. یکی از اضلاع این جنایت یعنی آمریکا رو نباید فراموش کنیم آقای دکتر. یعنی اگر نتانیاهو و رژیم سیاسی صهیونیسم حاکم بر سرزمین‌های اشغالی رو نام می‌بریم، حتما ضلع سوم امریکاست. دلایل بسیار روشن و شفافی در این رابطه وجود داره که در طول یک سال گذشته مجموعه فرماندهی نظامی، سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی رو فرماندهان و مقامات ارشد امنیتی آمریکا اداره می‌کردند. خب این روند رو ما البته می توانیم از سالهای دور آغاز کنیم، اما با توجه به کوتاهی برنامه و تعداد قابل توجهی که احتمالاً جناب عالی سوالاتی رو خواهید داشت، باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم. در طول یک سال گذشته یک بنبست راهبردی برای رژیم صهیونیستی در غزه به وجود آمد. مهمترین و نزدیکترین حامی مردم غزه و مقاومت فلسطین مردم لبنان و حزب الله بود. اینها از هم تفکیک ناپذیر بودند در قضیه یک سال گذشته. به مراتبی که رژیم صهیونیستی استمرار میداد جنایات خودش رو در غزه، همکاری ها و همراهی ها و پشتیبانی های مردم و مردم لبنان و حزب الله افزایش پیدا میکرد. رژیم صهیونیستی هم در حوزه دیپلماسی و سیاسی تلاش کرد لبنان رو و حزب الله رو از پشتیبانی مردم غزه دور کنه که یک نمونه اخیرش رو خدمتون خواهم گفت، و هم در حوزه نظامی تلاش او بر این مسئله معطوف بود که بتواند شمال سرزمین اشغالی رو که در طول یک سال گذشته توسط حزب الله شرایطی براش فراهم آورده بود که رقمی بین 600 تا 800 هزار آواره روی دستش گذاشته بود رو به گونه تسهیل کنه و این آوارگان رو برگردونه. خب در هیچ یک از موارد هم موفق نشد. تا با برنامه ریزی هایی که انجام شد او تلاش کرد که با یک اقدام عملی و تروریست عمومی در صحنه داخلی رژیم لبنان شرایط رو به نفع خودش تغییر بده، و اون قضیه تروریست عمومی که در قالب انفجار پیجرها صورت گرفت. خب با اطلاعات نیمه کاملی باید اینطوری بگم که رژیم داشت، تصورش برای این مسئله معطوف بود که میتواند آنچه که شهید اسد حسن نصرالله فرمودن 5000 نفر از نیروهای حزب الله رو با یک انفجار از بین ببره که این بخشی از پازل یک عملیات بسیار سنگین بود. اما حزب الله زودتر از آن متوجه شده بود و قرار بود که فراخوان کنه این پیجرها رو و یک بررسی مجدد و دقیق تر صورت بگیره.
قبل از اینکه منفجر بشن، یعنی پی برده بودند که احتمالش هست؟
حزب الله به این موضوع پی برده بود و تلاشش بر این بود که اونها رو فراخوان کنه تا دقیق تر اونها رو، حالا اگر خواستید خود این یه قضایایی داره که البته از همه دستگاه های چک و خونسای سه کشور عبور کرده بود و مجموعه حفاظت اطلاعات حزب الله هم نسبت به این مسئله به طور کامل اشراف داشت، اما نوع فناوری هایی که به کار رفته بود با دستگاه های معمولی و امکانات موجود در بسیاری از کشورها امکان کشف اون نبود. خب اون خودش یک موضوع جداست، من نمیخوام خیلی به اون بپردازم. اما آنچه که اهمیت داره این بود که حزب الله از این مسئله متوجه شده بود و رژیم صهیونیستی برای اینکه بتواند حداقل مجروح و شهید را از در حقیقت مردم لبنان بگیره تا اون سوایی و جدایی که خدمتتون عرض کردم انجام بده، عملیات خودش رو انجام داد. اما یک اتفاق بزرگ و یک پدیده غیر قابل پیش بینی برای رژیم صهیونیستی به وجود آمد. صحنه لبنان شد صحنه پشتیبان حزب الله. یعنی آنچه که حزب الله در طول سالیان گذشته ذره ذره جمع کرده بود به نام انسجام و وحدت در پشت سر مقاومت، یعنی واقعیت امر این بود که توانسته بود این همبستگی رو پشت سر مقاومت ایجاد کنه. بنابراین گروه های 18 گانه لبنان و بسیاری از مردم مارونی مسیحی اهل تسنن آمدن صف کشیدن برای اهداء خون به مجروحینه که اکثریت اونها از شیعه بودن، ولی نمیگم اکثریت اونها از حزب الله بودن، چون بخشی از این پیجرها در بین مردم و بازار هم توزیع شده بود. خب این نکته حائز اهمیتی که در این قسمت رژیم صهیونیستی شکست خورد، رفت در فاز بعدی یعنی بمباران خانه ها و اینجا یک اعلامی کرده بود با توسط واسطه ها که اگر شما در همین مرحله هم دست از حمایت مردم غزه بردارید، ما عملیات بعدی یا پلن بی خودمون رو اجرا نخواهیم کرد. اما پاسخ منفی شنید و آمد و با یک دشخیمی عجیب و غریب آمد و در روز تقریبا سه روز بعد از اون انفجار پیجرها اگر خاطرتون باشه بمباران مناطق مسکونی رو آغاز کرد. خب در حقیقت یک شرایط جدیدی رو برای مردم لبنان ایجاد کرد که شاید بتواند در این بخش مجدداً پشتیبانان اصلی حزب الله رو که مردم لبنان هستن ازش بگیره. اما یه اتفاق دیگه ای در این رابطه افتاد، در به خانه های مسیحی ها و اهل تسنن و روستاهای پیرامون بیروت برای کسانی که آسیب دیده بودن، حالا تلویحاً میگوییم آوارگان، باز شد. یعنی یک شکست دیگر در این رابطه به وجود اومد و در حقیقت این پشتیبانان اصلی حزب الله و مقاومت در لبنان باز همین انسجام رو نشان دادن. بنابراین اقدامی که انجام داد سنگین تر کردن این بمباران ها بود و این روند رفت به جلو و او احساس میکرد که تفاوتی بعد از شهادت بعضی از فرماندهان حزب الله در دید و تیر و اقدامات و ضربات نظامی حزب الله بر علیه ارتش رژیم صهیونیستی نمیبیند. بنابراین در مسیر ترورهایی که تقریبا از دو هفته گذشته به این طرف آغاز شده بود آمد و این جنایت بزرگ رو که در حقیقت یک تروریست توسط پیشرفته ترین امکانات نظامی اهدایی امریکایی ها انجام داد و شهید سید حسن نصرالله به آرزوی خودش رسید.
در مورد این بمباران منازل که فرمودید، استدلال رژیم صهیونیستی اینه که در زیر زمین این منازل در واقع پایگاه های حزب الله است، موشک ها اونجا نگهداری میشه و با این استدلال در واقع اونجا رو منفجر میکنن. این حالا چقدر درسته؟ یک مسئله از این مسئله، شما روند رو از پیجرها شروع کردید، انفجار پیجرها، فرمودید تعداد زیادی از فرمانده ها رو ترور کردن. این پرسش هست، ببینید الان ما هم ناراحتیم، هم حالا تا حدودی بهت زده ایم، ناامید نیستیم، در واقع امیدوار به سنت الهی و نصرت الهی است. اما نکته اینه که خیلی دقیق انگار گویی تمام موقعیت ها رو رژیم صهیونیستی اطلاع داره از حضور فرمانده ها. ما سردار نیلفروشان هم از دست دادیم در این حادثه تروریستی. چه اتفاقی افتاده؟ برخی از مقامات کشور ما حرف از نفوذ میزنن، لایه های نفوذ. آیا مسائل مشخص جاسوس و نفوذ و این هاست یا نه همون در واقع استفاده از تکنولوژی های جدیده؟
آقای زادبر، نمیخوام نفوذ رو منتفی بدانم در هیچ موضوعی، به دلیل اینکه لبنان رو از گذشته به بهشت جاسوسان تعبیر میکردن، اما در این قضایای اخیر باید توجه داشته باشیم که حداقل ضمن این که بالاخره این مساف و جدال به طور رسمی و البته قبلش هم وجود داشت از سال 2006 بین حزب الله و رژیم صهیونیستی کاملا بروز و ظهور پیدا کرد در قالب جنگ 33 روزه و بعدن هم جنگ های دیگر، اشراف اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و در مقابلش اشراف اطلاعاتی حزب الله بر روی همدیگه بسیار بسیار دقیق بود. اما یه اتفاقی افتاد که در جریان پیجرها مشخص شد که بجز استفاده از امکانات سنتی و یا جاسوس و یا نفوذ، امروز یه اتفاق دیگه‌ای داره میفته که هنوز برای بسیاری از دستگاه‌های امنیتی نامشخص است. و اون چیست؟ این هواپیماهای شناسایی، بالون‌ها و انواع و اقسام پرنده‌ها و مجموعه آن چیزی که گاهی وقتا در فیلم‌های در حقیقت تخیلی دیده می‌شود. بنابراین من می‌خوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم، هوش مصنوعی در حال حاضر مهمترین عامل برای اقدامات تروریستی است و یک رژیمی که نطفه اولیه او از ترور گذاشته شده قطعا و یقینا در این قالب و در این مسیر بسیار پیشرفته است. بنابراین عرض کردم به هیچ عنوان موضوع نفوذ رو نباید نادیده بگیریم، اما آنچه که مسلم است اقداماتی که در طول حداقل یک ماه گذشته رخ داده نشان داده که یک فناوری های جاسوسی جدید از جانب کشورهای غربی و به خصوص امریکایی‌ها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته. ببینید اگر اجازه بدید، من میخوام نسبت به این موضوع یه مقدار حساسیت‌ها رو افزایش بدم، هم برای دفاع غیر عامل خودمون مؤثره و هم برای تحلیل تحلیلگران ما مناسبه. تحلیل تحلیلگران ما بیشتر بر اساس اطلاعات سنتی است و تصور میکنن، و من حالا یک در حقیقت میخوام بازگویی بکنم، وضعیت منطقه موجودی که در زاهیه اشخاص شاخص مثل آقای سید حسن نصرالله حضور داشتن به گونه ای نبود که جاسوس با جاسوس دوپا بگم بتواند اطلاعاتی رو در این رابطه ببره، استخراج کنه و جمع‌آوری بکنه.
یعنی نیرو انسانی نبوده.
و نیرو انسانی نبوده در این رابطه. عرض میکنم به هیچ عنوان در هیچ سازمانی نمیتوانیم موضوع نفوذ رو نادیده بگیریم. من این رو به طور کلی رد میکنم. اما بر اساس آنچه که میتوانیم سریال این سناریوهای ترور رو از آقای شهید حنیه، بخش ها و بعضی از فرماندهان حزب الله در بیروت، اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم، اطلاعات دقیق رو مورد بررسی قرار میدیم، آنچه که در پیجرها صورت گرفت که عرض کردم بسیاری از دستگاه های چک و خونسای اکثریت کشورهای دنیا امکان شناسایی او رو نداشت و اونها به طور ویژه از این فناوری ها استفاده کرده بودن، با ضرس قاطع میتوانیم بگوییم که مسائل جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات و اشراف اطلاعاتی در این ایام اخیر کاملا با فناوری های روزی که هنوز بخش قابل توجهی از اون برای سرویس های اطلاعاتی کشورهای بزرگ هم هنوز مشخص نیست.
خود شهید نصرالله هم در آخرین سخنرانیشون اشاره کردن، گفتن ناتو و غرب تو این موضوع تکنولوژی به رژیم صهیونیستی کمک میکنن. تو بخش قبلی اشاره کردید به امریکا و نقش امریکا. شب گذشته بلافاصله امریکایی‌ها گفتن ما اطلاع نداریم از این عملیاتی که اتفاق افتاده و 80 تن ظاهرا بمب ریخته شده در همون منطقه‌ای که سید شهید ما در جلسه بوده. انکار میکنن آمریکا یا حتی اطلاع از این موضوع رو.
انواع و اقسام سلاح‌هایی که در طول یک سال گذشته رژیم صهیونیستی چه در غزه مقتدر و مظلوم و چه در لبنان استفاده کرده امریکایی است. کمتر از 10 روز است که بارگیری سلاح‌ها و تجهیزات و مهم امریکایی به مبلغ بیش از 7 میلیون دلار، 7.5 میلیون دلار برای رژیم صهیونیستی بارگیری شده. پس میخوام عرض بکنم باید توجه داشته باشیم که امریکایی ها با توجه به شرایط داخلیشون، تنفر عمومی که به وجود اومد از حمایت از رژیم صهیونیستی در قضیه غزه و حضور تعداد کثیری از دانشجویان در صحن دانشگاه و مخالفت هایی که صورت گرفت، شرایط داخلی امریکا با عنایت به اینکه کمتر از 2 ماه دیگر وارد یک انتخابات میشن، قطعا و یقینا این پیش بینی میشد. اتفاقا یک کسی که همراهی در اقدامات رژیم صهیونیستی در پرونده 50 ساله او تا به امروز وجود داره، وقتی که در یک همچین شرایطی اعلام بی‌طرفی بی اطلاعی میکنه، کاملا نشون دهنده این است که او به خوبی اطلاع داره. من این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، این شاید یک دقیقه‌ای به من نیاز نیاز دارم که تحلیل کنم. ببینید، آقای نتانیاهو تلاشش بر این مسئله معطوف بود که با آقای ترامپ در انتخابات آینده در حقیقت یک زد و بندی داشته باشد و طولانی شدن جنگ رو هم به گونه‌ای برای ریاست جمهوری ترامپ داشت فراهم می‌کرد. خب با اتفاقاتی که در صحنه سیاست داخلی امریکا به وجود آمد، آقای ترامپ تا حدودی از نتانیاهو خودش رو دور کرد. الان برگ برنده دست نتانیاهو برای اینکه بتواند یک امتیازی رو برای خانم هریس یا حزب دموکرات ایجاد کنه، علارغم اینکه دو حزب هیچ تفاوتی در حمایت از رژیم صهیونیستی نداشتن و ندارن و مناظراتشون هم کاملا این مسئله مشخص بود. بنابراین کاملا مشخصه که قولی رو آقای نتانیاهو برای داشتن یک برگ برنده در این صحنه از حزب حاکم از در امریکا دریافت کرده و قطعا و یقینا همونطور که در پیام ریاست محترم جمهور هم آمده، در پیام تسلیت ایشون کاملا این مجوز در نیویورک گرفته شده. البته این یک تحلیل سیاسی نیست، بلکه ادله مختلفی در این رابطه وجود داره، اما چون موضوع بسیار امنیتی است و به قول معروف سکرت و پنهان است، امکان ارائه و ارائه اون ادله وجود نداره. ولی قطعا و یقینا در یک فرصت کوتاه در فضای رسانه‌ای هر دو کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی تا حدود این مسئله مشخص خواهد شد.
شما فکر میکنید اگر بازدارندگی وجود داشت نتانیاهو دست به این اقدام میزد؟
بازدارندگی بین کی و کی؟
بین جبهه مقاومت و رژیم.
جناب آقایزاد، بر با توجه به اینکه جناب عالی مدرس دانشگاه هستید، میخوایم با هم یک بحث دانشجویی داشته باشیم. اون این هست که در هیچ جنگی در حین جنگ صحبت از بازدارندگی نمی کنند. بازدارندگی متعلق به قبل از جنگه، بنابراین یعنی قبل از یک ساله. قطعا و یقینا موضوع بازدارندگی در بین مقاومت و رژیم صهیونیستی وجودش در قبل از عملیات طوفان الاقصا به نفع مقاومت به هم خورد. پس بنابراین الان نمیتوانیم بگوییم که رژیم صهیونیستی نسبت به مقاومت بازدارندگیش افزایش پیدا کرده و اگر توانمندی بیشتری در مقاومت بود این عملیات آغاز نمیشد. خیر، این چنین نیست. در حین جنگ موضوع بازدارندگی اصلا مطرح نیست و این رو خدمتتون عرض کنم، بازدارندگی مال زمانی است که هنوز جنگ آغاز نشده. بر این اساس من اعتقاد دارم که به میزان کمک هایی که امریکایی ها و غرب، که اگر یک مروری بکنیم در طول یک سال گذشته چون در آستانه عملیات طوفان الاقصا هستیم، حمایت هایی که از رژیم صهیونیستی انجام شد نشان دهنده شکست رژیم صهیونیستی قبل از عملیات طوفان الاقصا در معادله بازدارندگی از مقاومت بود و همه تلاش در طول این یک سال رساندن رژیم صهیونیستی به یک شرایطی بود که بتواند از این به بعد ادعای بازدارندگی و اعلام بازدارندگی در مقابل مقاومت داشت باشه. این جمله به عنوان جمله آخر باید خدمتتون عرض کنم و اون این مطلب مهم هست که در طول اقدامات سبوعانه و وحشیانه نتانیاهوی جنایتکار و رژیم صهیونیستی خونخوار میزان عملیات‌های مقاومت کاهش پیدا نکرد، بلکه همونطور که در قسمت قبل خدمتتون گفتم قدرت آتش مقاومت افزایش پیدا کرد و توانست شرایطی رو ایجاد بکنه که انگلیس و آمریکا بیان در حوزه دریایی و با یکی از اضلاع مقاومت یعنی مجموعه ارتش ملی یمن مقابله کنند.
توازن قوا چطور؟ شما فکر میکنید الان توازن قوا هم تغییر پیدا نکرده؟
کمک هایی که انجام شد به بعد از رژیم صهیونیستی عرض میکنم، میخوام این رو بگم، کمک هایی که به رژیم صهیونیستی شد برای توازن قوا بود. من به نظرم برای در حقیقت قضاوت در مقابل در مورد موضوعی به نام توازن قوا زود است. ممکن است در هفته های آینده که ممکن از امروز فردا صبح یا سحرگاه شروع بشه بتوانیم یک ارزیابی رو داشته باشیم. قطعا در حال حاضر نمیتوانیم در حوزه در حقیقت ادبیات استراتژی نظامی این موضوع رو بررسی کنیم. چرا؟ چون به این سرعت نمیتوانیم ارزیابی دقیقی از اقدامات آینده مقاومت داشته باشیم.
در آخرین سخنرانی که شهید سید حسن نصرالله داشتن اشاره کرده بودند که امکان بازگشت در واقع صهیونیست‌ها به شهرک‌های شمالی نیست و حتما اونها آواره باقی خواهند ماند. نتانیاهو پاسخ داده بود که ما حتما اونها رو برمیگردانیم. فکر میکنید آیا فرایند بازگشت تحقق پیدا میکنه یا نه؟
خوبه که من این رو یه توضیح بدم خدمتتون. از قبل از شهادت شهید سید حسن نصرالله و اونم این بود که بعد از این ادعا و اقداماتی که در حوزه تروریست عمومی در قالب انفجار پیجرها صورت گرفت، مجموعه اقدامات مقاومت لبنان رفت به سمت شمال شرق سرزمین‌های اشغالی. قبلش کجا بود؟ در منطقه شمال بود، رفت به سمت شمال شرق. اقدامات ددمنشانه در بمباران مناطق مسکونی که صورت گرفت رفت به مرکز، یعنی رفت به مناطق حاشیه‌ای پرجمعیت تل آویو، رفت به حیفا. این نشان دهنده این موضوع است که قطعا و یقینا توانمندی اینا رو مثال زدم که نگیم فقط داریم تحلیل سیاسی میکنیم، بلکه این اخبار کاملا در
چند هزار نفر آواره شدن از صهیونیست‌ها از شمال شهر؟
اضافه شدن آن چیزی که اضافه شد و مخالفین نتانیاهو هم اعلام کردن چیزی بین 30 تا 40 هزار نفر. بله. و خب اینی که میگن یه دفعه 2 میلیون نفر به خدمتتون عرض کنم پناهگاه ها میرن در حوزه همون شهرک های حاشیه تل آویو که بسیار هم پر جمعیت بود اتفاق افتاده. بنابراین شرایط کنونی توانمندی مقاومت لبنان میتواند این رو به ما بگوید که بازگشت آوارگان به شمال سرزمین های اشغالی همچنان از دیدگاه حزب الله ممنوع خواهد بود و این امکان
و مقدور هم نخواهد
و مقدور هم نخواهد بود. نکته بعدی که داره، یک سوال باید پرسید. در این رجزخوانی های شخص جنایتکار نتانیاهو باید این سوال رو پرسید، آیا مردم ساکن شمال سرزمین های اشغالی حاضرن برگردند یا خیر؟ من با اطلاعی که از نظرسنجی هایی که از درون رژیم صهیونیستی منتشر شده و جریان های مختلف رسانه‌ای و خدمتتون عرض کنم که تحقیقاتی در این رابطه انجام دادن، خدمت جناب عالی عرض میکنم که بازگشت کسانی که آواره شدن از شمال هم برای نتانیاهو و دولت رژیم صهیونیستی بسیار مشکله. شاید هم علتش رو اینجا من بگم بهتر این موضوع مورد توجه قرار بگیره، به دلیلی که اینا اصالتاً متعلق به این سرزمین نیستن، اکثرا مهاجرن، با یه در باغ سبزی آمدن که یکی از مهمترین اونها امنیت بوده است. و بعد از قضایای عملیات طوفان الاقصا همه این شهرک نشینان طوق غزه و در نقاط شمالی متوجه شدن که اونها در حقیقت گوشت در مقابل توپ هستن.
وعده‌ای که بهشون داده شده بود
نبود. اینا قلعه هایی هستن، این شهرک ها برای حفاظت مردم اصلی در حقیقت صهیونیستی که در میانه سرزمین های اشغالی زندگی میکنن.
آقای دکتر، من یه مجموعه سوالاتی میخوام بپرسم در مورد سازمان و سازماندهی خود حزب الله و آینده حزب الله، چطور در واقع رهبر آینده و دبیر کل آینده تعیین خواهد شد. اما قبلش یه اظهار نظری از نتانیاهو خاطر ما شب گذشته گفته بود که ما برای موجودیت و بقای اسرائیل داریم می‌جنگیم. خب این حرف بسیار سنگینی است، یعنی یه نوع اعتراف و اذعانه. اما از طرف دیگه فکر نمی‌کنید کسی که برای موجودیت خودش داره می‌جنگه دامنه جنگ رو گسترش بده؟ و حالا آقای محسن رضایی هم یه توییتی زده بودن به دولت عراق و سوریه و ایران، گفته بودن زودتر فکری بکنید و کاری انجام بدید. مضمونش این بود، به نتیجه برسید. وقتی نتانیاهو میگه که موجودیت و بقای برای بقا میجنگیم، آیا این امکان داره که گسترده تر بشود این جنگ، به غیر از بیروت و غزه، به سایر پایتخت‌های کشور اسلامی برسه؟
جهت اطلاعتون باید عرض کنم این صحبتی که جناب عالی نقل کرده دیشب گفته شده، شاید در طول 7-8 ماه گذشته از طریق نتانیاهو و مقامات ارشد رژیم صهیونیستی چندین بار این موضوع رو گفتن. حتی در زمانی که اوج تظاهرات بعد از عملیات طوفان الاقصا تقریبا از ماه سوم چهارم یک دفعه خانواده های اسرا آمدن و به شدت تحریک کردن جامعه سرزمین اشغالی رو و این درخواست رو کردن که آقا تکلیف ما رو روشن کنید. آقای نتانیاهو برای خلاصی از این فشار جامعه سرزمین اشغالی آمد همین نکته رو بیان کرد و اعلام کرد که ما برای هستی، برای وجود و برای حیات خودمون داریم می جنگ. خب من خواستم عرض کنم این مطلب قبلش هم وجود داشته، اما بحث اینجاست رژیم صهیونیستی علاقمند نیست خودش به تنهایی این کار رو انجام بده. او علاقمند بود با دامهایی که در منطقه پهن میکنه پای آمریکایی ها و بعضی از کشورهای منطقه رو به میدان بکشه، از جمله جمهوری اسلامی ایران رو. اما هوشیاری که صورت گرفت و توانمندی که مقاومت از خودش نشون داد، ساحات مختلف مقاومت رو عرض میکنم، تا به حال این امکان به وجود نیامد. من تصورم بر این هست،
یعنی او جنگ میخواد، ما جنگ نمیخواد.
جنگ او میخواهد با حمایت و تیر مستقیم امریکایی ها.
خود امریکایی هم
خود امریکایی ها هم علاقمند به این موضوع نیستند.
او میخواد که امریکایی هم در این منطقه درگیر بشن،
درگیر بشن به شدت، به دلیل اینکه اگر امریکایی در این رابطه به
شما اینجوری تحلیل نمیکنید همین ترور شهید نصرالله هم برای همینه که در واقع ما رو بکشونه پای جنگ؟
من میخوام بگم که عقلانیتی که حاکم بر جمهوری اسلامی است و کم توجهی به حوزه احساسات در تصمیم گیری ها، نمیگم احساسات نیست چون احساسات پاک و عاطفه باید عنصری باشد در کنار عقلانیت، حتما این موجود هست، به دلیل اینکه توازن بین عقلانیت و احساسات در جمهوری اسلامی به نفع عقلانیت وزنه سنگین تری داره، رژیم صهیونیستی با شهادت آقای سید حسن نصرالله میدانست که در جمهوری اسلامی اتفاقی به نام جنگ گسترده در منطقه نخواهد افتاد. چرا این رو عرض میکنم؟ به دلیل اینکه مهمان عزیز ما رو هم در ایران آقای شهید حنیه رو به شهادت رسوندن، اما جمهوری اسلامی ضمن اینکه موضوع مجازات و خونخواهی رو مطرح کرد، اما با یک درایتی ورود به این مسئله کرد که احساسات در او کمترین نقش رو داشت. بر این اساس برآورد رژیم صهیونیستی بعد از شهادت یا همزمان با شهادت شهید سید حسن نصرالله این چنین نبود که جمهوری اسلامی یک کار احساسی و ایجاد یک جنگ منطقه‌ای داشته باشه.
خب این عقلانیت قابل قبول، جنگ شروع کردن کار آسانی نیست، عقلایی است که شما مدیریت بکنید، ولی باید به دشمنم ضربه ای زد که او جلوتر نیاد. تو تعبیر رهبری بود سگ هار منطقه. گویی اتفاقی قرار نیست رخ بده که این سگ هار منطقه جلوتر نیاد. یعنی چه کار باید کرد که او جلوتر نیاد؟
ببینید در این حوزه به نظرم برنامه مفصل تری رو باید داشته باشیم،
چون افکار عمومی داشت پرسشه. بله. هر کاری که او میکنه
به نظرم باید آنچه که در دو ساعت بعد از شهادت شهید حنیه به وجود آمد رو برای مردم بازخوانی کنیم.
این چی؟
عرض میکنم ببینید برایند اقداماتی که مقاومت انجام داد از ساعاتی بعد از شهادت شهید حنیه در تهران تا